ساعت 8 صبح در ایران و هنوز 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر امروز باقیه که در این 30 دقیقه هم براتون خبر، گزارش و گفتگو داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم. پیش از هر چیز میریم سراغ خبرهای این ساعت از مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در پایان دوره نخست مذاکرات جامع هسته‌ای از برگزاری دوره بعدی مذاکرات در روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش خبر دادند. یک مقام آمریکایی در جمع‌بندی دوره نخست مذاکرات جامع هسته‌ای به خبرگزاری آلمان گفته است مذاکرات جدی، حرفه‌ای، بدون ایراد سخنرانی و فارغ از مجادله‌گری بوده است. در همین ارتباط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که تهران به تعهدات خود در توافقنامه ژنو عمل کرده است. بر اساس این گزارش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران کاهش یافته و ادامه کار در نیروگاه آب سنگین عراق نیز متوقف شده است. انفجار در معدن زغالسنگ در استان کرمان 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دلیل این انفجار که ظهر پنجشنبه در معدن چشم پودنه در شمال استان کرمان در بخش طغرل خرد شهرستان کوه بنان روی داد، انباشته شدن گاز در تونل معدن عنوان شده است. فرماندار کوه بنان به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که روز پنجشنبه به هنگام وقوع این انفجار یکی از کارگاه‌های معدن تعطیل بوده و تنها تعداد معدودی در این معدن مشغول به کار بودند. روز پنجشنبه در پی توقیف روزنامه آسمان، عباس بزرگمهر مدیر مسئول این روزنامه نیز بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از دوستان آقای بزرگمهر گفته است که برای وی قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری قرار دادن وثیقه به روز شنبه موکول شده است. اما خبرهای از دیگر نقاط جهان. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب به وقت واشنگتن در مکالمه تلفنی با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین گفت ایالات متحده مقدمات تحریم مقام‌های اوکراینی مسئول در اعمال خشونت علیه معترضان را آماده کرده است. کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده که آقای بایدن از رئیس جمهوری اوکراین خواسته تا بیدرنگ تمام نیروهای امنیتی، هم از پلیس، تکتیراندازان، واحدهای نظامی و شبه نظامی و نیروهای غیرقانونی را از مقابله با معترضان باز بدارد. در درگیری‌های این هفته بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی اوکراین تاکنون دست کم 101 نفر کشته شدند. و خبر آخر آنکه چین روز جمعه از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا برنامه ملاقات خود با دالائی لاما رهبر معنوی تبت را لغو کند، چرا که انجام این ملاقات به شدت به روابط پکن و واشنگتن لطمه وارد خواهد کرد. بر طبق برنامه از پیش اعلام شده آقای اوباما جمعه صبح با دالائی لاما دیدار خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این ملاقات به معنی حمایت از استقلال تبت نیست، بلکه نشان دهنده نگرانی از وضعیت حقوق بشر در چین است. کاخ سفید اعلام کرده که ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با دالائی لاما به عنوان یک رهبر دینی و فرهنگی صورت می‌گیرد که در سطح بین‌المللی از احترام بالایی برخوردار است. ملاقات روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا با دالائی لاما سومین ملاقات بین این دو در طول دوران ریاست جمهوری باراک اوباما محسوب می شود.
ممنونم، مرداد میردامادی بود با خبرها. اما بریم سراغ گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. از قضا پیامک هایی هم که شما فرستادین و ارسال کردین به برنامه بی ارتباط با این مطالب نیست. در پایان هر کدوم از این گزارش ها پیامک های مرتبط رو هم براتون میخونم. روزنامه آسمان تنها 6 شماره دوام آورد. این روزنامه به دلیل چاپ گفتگویی با یک عضو جبهه ملی ایران که حکم قصاص را غیر انسانی خوانده بود روز پنجشنبه توقیف شد. مهرداد قاسم‌فر گزارش میدهد.
روزنامه آسمان تنها کمتر از یک هفته پس از آنکه انتشارش را آغاز کرد توقیف شد. دادسرای فرهنگ و رسانه در ایران روز پنجشنبه اول اسفند ماه حکم توقیف روزنامه تازه منتشر شده آسمان داد. در دو روز اخیر روزنامه آسمان با موجی از حملات محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران مواجه شده بود که خواستار توقیف آن بودند. این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه سخنان هرمیداس باوند استاد علوم سیاسی را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی غیر انسانی نام برده شده است. محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان همچون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گردانندگان روزنامه آسمان را به تضعیف ارزش‌های اسلامی و قداست شکنی متهم کردند. خبرگزاری فارس پس از توقیف این روزنامه می نویسد بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حکم توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است. بر اساس گزارش فارس همچنین مدیر مسئول روزنامه آسمان نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان روز گذشته گفته بود که سخنان آقای باوند درباره مجازات قصاص قبل از انتشار حذف شده بود اما به دلایل فنی این حذف اعمال نشده است. محمد قوچانی سردبیر این روزنامه هم سخنان آقای بزرگمهر را تایید کرده است. او به خبرگزاری مهر گفته است ما برای این گونه احکام فقهی و ارزش‌های دینی احترام قائلیم و این عبارت حکم غیر انسانی قصاص هم قرار نبود چاپ شود اما متاسفانه در لحظات آخر دقت لازم صورت نگرفت و این اشتباه رخ داد. آسمان پیش از این به صورت هفته‌نامه چاپ می‌شد اما با تغییر امتیاز آن از روز 26 بهمن ماه به شکل روزنامه بر روی دکه‌های روزنامه‌فروشی‌های ایران رفت. این روزنامه از سیاست‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمایت می‌کرد. در چند ماهی که از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، روزنامه اصلاح طلب بهار هم با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است که دلیل آن انتشار مطلبی درباره جانشینی پیامبر اسلام بود.
درباره تعطیلی روزنامه آسمان از مهرداد قاسمفر می‌شنیدیم، اما دو پیامک هم شما برای ما فرستادی در ارتباط با همین موضوع. دوستی بدون ذکر نام نوشته در کجای این کره زمین خبرنگاری با نوشتن مقاله ضد قصاص و ضد درنده‌خویی و وحشیگری به زندان میافتد بجز کشورهای دیکتاتوری و خودکامه. سیاوش از مارلیک کرج نوشته متاسفم که روزنامه تازه متولد شده آسمان را به خاطر چاپ نظر کارشناس توقیف کردند. حالا یک نفر خطایی کرده و این مطلب خودش جای بحث داره. پس رفت و گذشت چی میشه؟ آیا نباید کمی گذشت داشته باشن؟
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در پی ابلاغ فرمان اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نامه خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواستار پیگیری عملی دستور رهبر جمهوری اسلامی شد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه هفته جاری در فرمانی اجرای فوری آنچه را که اقتصاد مقاومتی نامید به قوای سگانه کشور ابلاغ کرد. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در فرمانی 11 ماده‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواستار اجرای عملی سیاست‌های اقتصادی مد نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه 30 بهمن در دستوری اجرای فوری آنچه که اقتصاد مقاومتی نامید به قوای سگانه کشور ابلاغ کرد. در دستورالعمل رئیس جمهوری ایران مشارکت تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در زمینه افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور تأکید جد شده است. همچنین مبارزه با فساد مالی، حرکت به سوی شفاف‌سازی اقتصاد و افزایش بهره‌وری از دیگر موارد دستورالعمل رئیس جمهوری ایران است. از سوی دیگر در بخشی از دستورالعمل آیت الله خامنه‌ای در برنامه سیاست اقتصاد مقاومتی آمده که دولت باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. تأکید به اجرای این موارد در حالی است که به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 30 بهمن در جریان بررسی اصلاح قانون مالیات، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی را با تایید رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف کرد. طبق این قانون، بنیادها و نهادهایی که وظایف حاکمیتی دارند با نظر رهبر جمهوری اسلامی مشمول این معافیت می‌شوند. رسول نفیسی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چطور از یک طرف بر شفافسازی اقتصاد و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تاکید می‌شود و سوی دیگر نهادها و بنیادهای زیر نظر رهبری از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، می‌گوید
از دید خود آقای خامنه‌ای این تضاد نیست، به لحاظ اینکه اینها به اموالی از مردم که مصادره کردند یا اون حساب‌های ناروشنی که همه اینها در بنیادهای مختلف خلاصه شده و تحت نظر آقای خامنه‌ای است، اینها رو به عنوان اموال حکومتی بهش نگاه نمی‌کنند، بلکه به عنوان انفال به اینا نگاه می‌کنند و انفال اون چیزایی که از دشمن گرفته شده و بنابراین انفال که نباید که به حساب مالیات به کسی بده. اینها رو از لحاظ دینی توجیه میکنن و به این لحاظ هم همیشه این قسمت تاریک اقتصاد ایران باقی خواهند بود که البته یک قسمت بسیار مهمی هم هست، این کاملا تضاد داره، یه بخش تأکید و زیاد کردن مالیات ها که مالیات های مردمه، ولی از طرف دیگه به کلی یک قسمت مهم اقتصاد رو به کلی از مالیات معاف میکنه که اون تمام نهادهاییست که زیر بیت رهبری عمل میکنه.
اساس اصلی سیاست های اقتصادی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و هزینه های عمومی تکیه دارد. همچنین تأمین امنیت غذا و دارو تحت عنوان ذخایر راهبردی از دیگر تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی در برنامه سیاست اقتصاد مقاومتی است. اما چقدر سیاست‌های مقاومتی که آیت الله خامنه‌ای خواستار تزریق آن به اقتصاد ایران شده است می‌تواند مقاومت اقتصاد ایران را بالا ببرد؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در این باره معتقد است
برای این پرسش متاسفانه به دشواری میشه پاسخی پیدا کرد. حتما لازم نیست کشور یک قلعه محاصره شده باشه که بخواد یک سلسله سیاست‌های مبتنی بر عقل سلیم رو پیاده بکنه. چرا آقای خامنه‌ای در ابلاغیش میگه این سیاست‌ها معرف یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی هست؟ رابطه این سیاست ها با اسلام روشن نیست و اصولا سیاست های اقتصادی در رابطه با علم اقتصاد سنجیده میشن، نه بر اساس رهنمود های دینی.
اصطلاح اقتصاد مقاومتی را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1389 برای نخستین بار در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می‌باشه.
خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
معنی چرا اصلا از باندر منگه؟
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زمیان مرکزی دیگه.
یک روزنامه یونانی از تلاش دلالان اسرائیلی برای ارسال قطعات یدکی جت‌های جنگنده به ایران خبر داده است. به گفته این روزنامه مقام‌های یونان این محموله‌ها را کشف و ضبط کرده و آنها را برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستادند. نیروی هوایی ایران هنوز از جت‌های ساخت آمریکا که در زمان حکومت محمد رضا پهلوی خریداری شده بود استفاده می‌کند. جمشید سند و گزارشی در همین باره.
روزنامه یونانی اکاتیمرینی برای نخستین بار از ارسال قطعات یدکی جت‌های جنگنده از اسرائیل به ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، آژانس امنیت ملی آمریکا تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. این تحقیقات در همکاری با دفتر جرایم مالی یونان انجام می‌شود. روزنامه اکاتیمرینی که به اطلاعاتی درباره این تحقیقات دست یافته نوشته است که دلالان اسلحه اسرائیلی دو بار سعی کردند قطعات یدکی جت‌های فانتوم F4 و F14 را از طریق یونان به مقصد نهایی آنها در ایران ارسال کنند. محموله اول در اواخر سال 2012 میلادی و 4 ماه بعد از آن در آوریل سال 2013 محموله دوم از اسرائیل به مقصد ایران ارسال شده بود. در هر دو مورد مقامات یونان کانتینرهای حامل این قطعات یدکی را ردیابی و آنها را توقیف کردند. به نوشته روزنامه اکاتیمرینی، محموله‌ها از شهر بنیامینا جیوت ادا، در نزدیکی حیفا و با واسطه یک شرکت یونانی به مقصد نهایی ایران ارسال شده بود. این شرکت یونانی به نام تاسوس کاراس در نزدیکی آتن ثبت شده بود، ولی تحقیقات اولیه مقامات یونان نشان داد که چنین شرکتی وجود ندارد. شخصی هم که شماره تماس این شرکت به نام او ثبت شده، تبعی بریتانیا و ساکن شهر تسالونیکی یونان بود که تاکنون دفتر جرایم مالی آن کشور نتوانسته او را پیدا کند. روزنامه دیلی تلگراف لندن هم به بررسی این موضوع پرداخته و به نقل از مقامات دادگاهی در آتن نوشته است این قطعات در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارند. قطعات یدکی جت‌های جنگی که از طرف دفتر جرایم مالی یونان توقیف شده برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستاده شده است. به نوشته دیلی تلگراف، وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. ایران هم اکنون ده ها فروند جت‌های فانتوم F4 و تامکت F14 در اختیار دارد که همه آنها پیش از انقلاب اسلامی از آمریکا خریداری شده بود. آمریکا پس از انقلاب اسلامی تحریم فروش اسلحه و قطعات یدکی به ایران را آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد. این اولین بار نیست که موضوع ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی از اسرائیل به ایران علنی می‌شود. در سال 1998 میلادی دادگاهی در اسرائیل یک بازرگان آن کشور را به جرم فروش مخفیانه تجهیزاتی برای تولید سلاح‌های شیمیایی به ایران به 16 سال حبس محکوم کرد. در سال 1986 میلادی نیز ماجرای ایران کنترای و یا ماجرای مکفارلین افشا شد که از ارسال اسلحه از آمریکا به ایران و با همکاری مستقیم اسرائیل پرده برداشت.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم، اما مرکز مطالعات شرق میانه در واشنگتن در یک بررسی جامع از اوضاع افغانستان آینده این کشور را به عنوان یکی از مهمترین عوامل و پلی در بهبود روابط ایران و آمریکا تلقی کرده است. در مقاله‌ای که از سوی مرکز مطالعات شرق میانه انتشار یافته گفته می‌شود که ایران سیاست دولت آمریکا در افغانستان پس از پایان ریاست جمهوری حامد کرزای را در جهت منافع ملی خود می داند و از آن به گرمی استقبال می کند. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می شنویم.
مرکز مطالعات شرق میانه در واشنگتن می گوید که افغانستان بعد از حامد کرزای می تواند به عنوان پلی در روابط ایالات متحده آمریکا و ایران تجلی کند، چرا که هر دو کشور در مورد آینده افغانستان دیدگاه مشابه و مشترکی دارند. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین المللی، سیاست دولت اوباما در افغانستان را مورد تمجید قرار داده و از آن با صفت خردمندانه توصیف کرده است. مرکز مطالعات شرق میانه معتقد است که واشنگتن و تهران در افغانستان پیگیر یک هدف مشترک هستند و آن جلوگیری از ظهور دوباره یک دولت بنیادگرای سنی مذهب پشتون در کابل است، سیاستی که عربستان و پاکستان آن را دنبال می کنند. الکس وطنخواه، تحلیلگر سیاسی نظامی و کارشناس امور خاورمیانه و آسیای میانه، نویسنده مقاله مرکز مطالعات شرق میانه در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید که افغانستان میتواند یکی از مهمترین عوامل ارتقای روابط آمریکا و ایران باشد.
جمهوری اسلامی ایران وقتی که اشاره میکنه به موضوعایی که ممکنه بتونن با آمریکایی‌ها همکاری کنن، موضوع همکاری در افغانستانه. این موضوع نیست که فقط دولت آقای روحانی شروع کرده. برمیگرده به این موضوعی که مسئله منافع ملیه. دشمنانی که آمریکا و ایران دارن در افغانستان مشترک است. تندروهای سنی دشمن مشترک هم آمریکا و هم ایران هستند. و آقای ولایتی در این چند ماه اخیر چندین بار حرفای خیلی جالب به نظر من کلیدی زدن. وقتی که ایشون میان میگن کارهایی که آقای اوباما در افغانستان دارن میکنن مثبته از دیدگاه امروز ایران، چند چیز نشون میده. یکیش اینه که ایران دیگه پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان یک خطر برای خودش نمیبینه. حالا اگه اون سربازهای آمریکایی بمونن و ضد طالبان ضد ایرانی بخوان اقدام کنن، خب به نفع ایران میشه. بیشتر دارن فکر میکنن کجاها میتونن همکاری‌های تاکتیکی کنن، هم به نفع ایرانی‌ها باشه هم به نفع آمریکایی باشه. و یه کاریه که میگم هم 2001 انجام شد هم به نفع ایران بود اون موقع، هم به نفع آمریکا.
ولی در همان حال جمهوری اسلامی ایران تنها بازیگری بوده که با پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان مخالفت ورزیده. از آقای وطنخواه در مورد این دوگانگی در سیاست تهران را جویا می شوم.
درسته از نظر شعار دادن جمهوری اسلامی همیشه این مشکل داشته. شما اگه برگردید سال 2001 هم ایرانی ها ضد آمریکا خیلی شعار میدادن، ولی در عمل سپاه پاسداران در جایی مثل شهر هرات افغانستان داشت به آمریکایی‌ها کمک میکرد، از نظر امنیتی داشتن واقعا به اونا اطلاعات میدادن، که خود مقامات آمریکایی هم بعدن اینو خودشون قبول کردن که ایرانی‌ها واقعا کمکشون دست یک بود. ولی این شعار دادن بخوایم بذاریم کنار، حرفایی که تو نماز جمعه در تهران میزنن بذاریم کنار، اصل موضوع بریم پشت پرده و بیشتر بیشتر علنن آدمای مثل آقای جواد ظریف و غیره را علنن هی اشاره میکنن به افغانستان، یه جایی که میتونن همکاری کنن، نسبتاً راحت‌تر همکاری.
زمینه‌های همکاری‌های مشترک آمریکا و ایران در افغانستان آنچنان که مرکز مطالعات خاورمیانه هم تصریح کرده با رقابت دو دولت عربستان و پاکستان روبروست. الکس وطنخواه استاد انستیتوی دفاع ملی آمریکا در این زمینه میگوید
پاکستانی‌ها به خاطر اتفاقاتی که در داخل خود پاکستان افتاده تفکر پاکستان هم عوض شده، ولی امروز متاسفانه در منطقه جنگ شیعه سنیه. یعنی دیدگاه عربستان و ایران اینه که اگر اون ببره من باختم، و این دیدگاه خطرناک که متاسفانه در لبنان و در عراق و در سوریه و جاهای دیگه داریم میبینیم ممکنه یه روزی هم به افغانستان برگرده، نه برای ایران خوبه نه برای عربستان. ولی این رقابت خونی که بین این دو کشور به وجود اومده نه برای امنیت کشور افغانستان خوبه نه برای منافع خود ایران یا عربستان.
این کارشناس امور کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه در پایان به متحدان تاریخی ایران در افغانستان نیز اشاره دارد که به لطف حضور آمریکا در آن کشور در گستره سیاسی افغانستان دارای قدرت و نفوذ شدند. آقای وطنخواه میگوید از طریق این متحدان تاریخی و از طریق همکاری‌های مشترک آمریکا و ایران میتوان بسیاری از دشواری‌ها و از جمله تقویت اعتماد متقابل تهران واشنگتن را عملی ساخت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
دوستی در پیامکی نوشته چرا غرب از تظاهرات خیابانی غیرقانونی و مخرب در برابر برخی کشور در برخی کشورها حمایت میکند؟ شنونده با امضای جوان 57 از سنندج نوشته من از ملت شریف ایران طلب بخشش میکنم، ما رفاه بیشتر میخواستیم، به فقر کشیده شدیم، ما به آخوند اعتماد کردیم، آب و برق و اتوبوس مجانی میخواستیم، حالا قبوز 1000 برابر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنیم، ما مرتکب گناه شدیم، چوبش را هم خوردیم. کوروش از ایران نوشته میخواستم از آقای خامنه ای سوال کنم آیا حضرت علی هم با مخالفانش اینطور برخورد میکرد؟ به خدا این مزدوران سرکوبگر سپاه اطلاعات تو روی یزیدیان را سفید کردند، این چه عدالت قرآن و اسلامی است؟ دوستی با امضای اسخر نوشته تیم مذاکره کننده هسته ایران تحت هیچ شرایطی به خواسته های مسائل نظامی و نامشروع غرب و مسائل غیر هسته ای تن نمی دهد. برنامه موشکی ایران شامل توافقنامه نیست و ربطی به هیچ کشوری ندارد. و دوست دیگری نوشته آرزوی سلامتی برای تمام مردم کشورم دارم، امیدوارم سال جدید اقتصاد رو به پیشرفت باشد. و دوستی با نام سعید از مشهد هم گلایه کرده که پیامکاش رو نمیخونیم، امیدوارم تو این پیامک ها پیامک شما رو هم خونده باشم. اما میریم سراغ گزارش بعدی، اگر فرصت بود تا پایان برنامه باز هم از پیامک ها میخونیم. دادگاه روز پنج شنبه جلسه محاکمه خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره را به تاریخ 5 مارس 14 اسفند موکول کرد. محاکمه این روزنامه نگاران اتهاماتی را علیه دولت مصر در مورد اعمال سانسور مطرح کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این خبرنگاران شبکه ماهواره‌ای مستقر در قطر از جمله پیتر گرسته استرالیایی به حمایت از اخوان المسلمین و پخش گزارش‌های کذب متهم شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دادگاه قاهره روز پنجشنبه به دنبال آغاز جلسه محاکمه گفت در جلسه بعدی اظهارات شهود را خواهد شنید و مدارک را بررسی خواهد کرد. رویترز گزارش داده است سه روزنامه‌نگاری که روز پنجشنبه در دادگاه بودند، پیتر گرسته، محمد فهمی با تابعیت دوگانه کانادایی مصری و باهر محمد بودند که 29 دسامبر در قاهره بازداشت شدند. روزنامه‌نگاران حاضر در اتاقک قفس مانند دادگاه که طبق روال معمول قضای مصر برای متهمین تعبیه می شود ابراز بیگناهی کردند. از 20 متهم این پرونده 8 تن در بازداشتند و بقیه متواری یا در خارج از مصر. پیتر گرسته تنها خبرنگار خارجی است که دستگیر شده است. خبرنگاران خارجی دیگر در این پرونده در خارج از مصرند و غیابی محاکمه می شوند. آنها عبارتند از سو ترتون و دومینیک کان از بریتانیا و روزنامه نگار هلندی رنا نتیس که به گزارش خبرگزاری فرانسه با اینکه برای شبکه الجزیره کار نمی کند در این پرونده متهم شده است. به گفته دادستانها آنها به دروغ مصر را در وضعیت جنگ داخلی ترسیم کردند. خبرگزاری فرانسه می نویسد این احتمالاً اشاره‌ای به گزارش‌های الجزیره از سرکوبی بوده که در آن از تابستان گذشته تا کنون بالغ بر 1000 طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای سرنگون شده توسط ارتش طی زد و خوردهای خیابانی کشته شدند. دولت مصر اخوان المسلمین را تشکلی تروریستی اعلام کرده است. تشکل مذکور دخالت خود را در بمب‌گذاری‌هایی که به دنبال سرنگونی مرسی صورت گرفته تکذیب کرده است. سازمان‌های حقوق بشر و مدافع حقوق خبرنگاران از محاکمه این روزنامه‌نگاران انتقاد کردند و آن را نشانه از میان رفتن سریع فضای انتقاد و ابراز مخالفت در مصر دانستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، جو استورک گفت روزنامه‌نگاران نباید مجبور باشند به خاطر انجام کارشان با خطر سالها زندان در مصر روبرو شوند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. مظفر خزائی شهروند ایرانی آمریکایی که متهم است می‌خواسته از آمریکا به ایران اطلاعات نظامی ارسال کند خود را بی‌گناه می‌داند. شرح بیشتر این گزارش از همکارم نوشین سید حسینی.
یک شهروند ایرانی آمریکایی که ماه گذشته میلادی در آمریکا به اتهام تلاش برای ارسال اطلاعات حساس در مورد ساختار هواپیماهای نظامی به ایران بازداشت شده بود، روز چهارشنبه خود را بیگناه خواند. مظفر خزائی که به گزارش شبکه خبری CNN در سال 1991 یعنی 23 سال پیش شهروندی آمریکا به او اعطا شده، با اتهاماتی از جمله انتقال اموال مسروقه متعلق به شرکت‌های کارفرمای قبلیش از جمله شرکت سازنده موتور هواپیمای جت موسوم به پرات اند ویتنی روبروست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستان‌ها می‌گویند که در ماه نوامبر یعنی بیش از دو ماه قبل، در حالی که آقای خزائی تحت عنوان لوازم خانگی سرگرم انتقال محموله‌ای به ایران بود، بازرسان گمرک در آن محموله مدارکی از جمله دستورالعمل‌های فنی حساس یافتند. پیشتر دادستانی آمریکا اعلام کرده بود که این شهروند ایرانی آمریکایی از جمله قصد داشته مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. به گزارش آسوشیتد پرس، مسئولان این پرونده این هفته اتهام حمل لوازم مسروقه را هم به اتهامات پیشین مظفر خزائی اضافه کردند. به گفته دادستان‌های این پرونده، آقای خزائی به هنگام بازداشت $60,000 هم به همراه داشته که ضبط شده و در صورت محکومیت ملزم به پرداخت جریمه خواهد شد. مظفر خزائی که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، ماه گذشته میلادی یعنی بیش از یک ماه پیش در فرودگاه بین‌المللی نیوآرک لیبرتی نیوجرسی در راه سفر به تهران بازداشت شد. بنابراین این گزارش، چنانچه این اتهامات درباره او ثابت شوند، ممکن است برای هر یک از آنها به حد اکثر 10 سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم. پیش از پایان برنامه این فرصت رو داریم چند تا پیامک براتون بخونم. دوستی نوشته ما 180 نفریم که در شهرستان شهریار شهرک واین اقدام به خرید زمین با استعلام از اداره ثبت کرده ایم، ولی متاسفانه طی شکایتی قاضی پرونده با گرفتن رشوه اقدام به ابطال سند زمین های ما کرده است. سوال من از مسئولین این است که ما مرتکب چه گناهی شده ایم که باید اموال ما مصادره شود. و دوستی هم نوشته آسمان را بستند، نشاط را گرفتند، بهار را زمستان کردند. دلم سخت گرفته است که واژه های نشاط، بهار و آسمان را داخل گیومه گذاشتم و اشارشون به روزنامه های آسمان، نشاط و بهار هست که توقیف شدند. به صبحانه با خبر امروز هم به پایان این برنامه رسیدیم و فردا ساعت 7 صبح باز هم منتظر شما هستیم با یه صبحانه با خبر دیگه براتون. تا فردا لحظه‌های خوب و خوشی را آرزو دارم. امیدوارم روز جمعه بسیار شیرینی رو در پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.